سلام و برنامه ساعت 9 خوش آمدید از رادیو آزادی. بازم من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این ساعت: افغانستان امسال با 5 چالش روبرو است. این را نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان به شورای امنیت این سازمان گفته است. بیشتر تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که نیروهای روسی به بیرون شدن از خاک سوریه آغاز کردند. در این مورد نظر یک تحلیلگر مسائل شرق میانه را هم گرفته ایم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمی گردیم، اما اول آخرین خبرها را از ویدا برکی بشنوید.
شنوندگان عزیز سلام، صبحتان بخیر. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. نماینده خاص منشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که صلح در این کشور به مذاکرات بین الافغانی وابسته می باشد. در 4 ولایت جنوب شرق افغانستان دیروز واکسین پولیو یا فلج اطفال برای تقریبا 900 هزار طفل آغاز گردید و محاکم نظامی پاکستان 13 جنگجو را به ارتکاب جرایم مرتبط با تروریسم به مرگ محکوم کردند. این هم تفصیل خبرها. نیکولاس هایسام نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید بدون پروسه صلح در افغانستان تداوم تلاش ها برای ایجاد ثبات و آرامی در این کشور به سوال روبرو می شود. هایسام که در اجلاس دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت می کرد اظهار داشت که هفته گذشته بار دیگر با دفتر سیاسی طالبان ملاقات کرده و تاکید نموده است که صلح در افغانستان و مذاکرات بین الافغانی وابسته می باشد و طالبان باید در این مذاکرات سهم بگیرند، ولی به گفته او طالبان هنوز آماده مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان نیستند. او به 5 مشکل عمده که حکومت وحدت ملی افغانستان در سال 2016 به آن روبرو می باشد اشاره کرده، یعنی رکود اقتصادی، اختلافات سیاسی در داخل حکومت، افزایش حملات مخالفین دولت، جلب کمک‌های خارجی و تأمین صلح و امنیت. نیکولاس هایسام تاکید نمود که افغانستان از هر راهی که برای رسیدن به صلح پیش می‌گیرد، سازمان ملل متحد نقش زنان را در این پروسه تشویق خواهد کرد تا ضمانت شود که صدای زنان افغان به گوش همه می‌رسد و حقوق آنها حفظ می‌شود. رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرای هر دو تعهد نمودند که خواهان اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان می باشند. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که تصمیم در مورد اصلاحات در سیستم انتخابات افغانستان انفرادی نیست، بلکه این تصمیم با تفاهم رهبری حکومت، نمایندگان دو مجلس پارلمان افغانستان، شخصیت‌های سیاسی و ملی و پیشنهادات کمیسیون خاص اصلاحات اتخاذ می‌شود. این اعلامیه بعد از آن نشر شد که یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در ملاقات دیروز خود با رهبران افغانستان اظهار داشت دوام کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان به ایجاد اصلاحات در این کشور ارتباط می‌گیرد. وی در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل اظهار داشت که این اصلاحات نه تنها برای ناتو بلکه برای خود افغانستان بسیار مهم می باشد. در 4 ولایت جنوب شرق افغانستان دیروز واکسین پولیو یا فلج اطفال برای تقریبا 900 هزار طفل آغاز گردید. گفته می شود که این کمپاین در ولایت لوگر، پکتیا، خوست و پکتیکا آغاز و برای 3 روز دوام خواهد کرد. محمد حلیم فدایی والی لوگر واکسین پولیو را بخش کمپاین خواند که بر اساس آن باید تا سال 2016 مرض پولیو کاملا از افغانستان ریشه کن شود.
نظام هغه تعهد چیدی نړیوال ټولنه سره کړی دی چې
این از جمله تعهدات نظام به جامعه جهانی می باشد که تا سال 2018 مرض پولیو را در افغانستان محو می کند و این کمپاین به همین تعهد رابطه دارد. امروز من شخصا خودم و همچنان قمندان امنیه، شاروال و ولسوالان تمام ولسوالی ها به قریه ها و قصبات رفتند تا به تمام اطفال در این جاها قطرات و واکسین پولیو و ویتامین ای داده شود.
بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، این مرض اکنون تنها در افغانستان و پاکستان باقی مانده است. ادامه خبرها. محاکم نظامی پاکستان 13 جنگجو را به ارتکاب جرایم مرتبط با تروریسم از جمله قتل عام 10 خارجی کوهنورد در سال 2013 میلادی به مرگ محکوم کردند. عرفان الله یک عضو تحریک طالبان پاکستان برای حمله به کمپ اصلی خارجی ها در نانگا پارباد دومین کوه مرتفع پاکستان محکوم شده است. این رویداد واکنش جهانی را در پی داشت و نیز صنعت کوهنوردی پاکستان را صدمه زد. افراد مسلح در لباس پلیس با حمله بر یک کمپ 10 کوهنورد از ایالات متحده آمریکا، چین و کشورهای دیگر را با گلوله بستند. اردوی پاکستان مهاجمان را تروریستان سرسپرده خوانده و گفت که آنها در اعمال مرتبط با تروریسم به شمول حمله بر مکاتب و میدان هوایی و نیز کشتار مقامهای امنیتی و غیر نظامیان دخیل بودند. در نتیجه حمله هوایی قوای ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در شمال یمن حداقل 41 نفر کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند. شاهدان میگویند که دو راکت دیروز به یک بازار مزدحم در مصطبا در منطقه حجه اصابت کرد. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی گفته است که این موضوع را بررسی می کند. منطقه حجه تحت کنترل شورشیان شیعه حوثی می باشد. سازمان ملل متحد می گوید از زمان آغاز حملات ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در ماه مارس سال 2015 برای شکست شورشیان حوثی در یمن تا حالا 6200 نفر که تقریبا نصف آنها افراد ملکی می باشند در یمن کشته شدند. در بحران یمن شورشیان حوثی با واحدهای وفادار با رئیس جمهور سابق این کشور که حکومتش توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده بود درگیر می باشند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که او هفته آینده به مسکو رفته و در مورد خروج قوای روسیه از سوریه و پروسه انتقال سیاسی در سوریه صحبت میکند. کری دیروز گفت که در این سفر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کرده و امیدوار است که پروسه صلح سوریه را سریعتر بسازد. او افزود که آنها به یک مرحله مهم در این پروسه رسیدند. قبل از اعلام سفر وزیر خارجه آمریکا به مسکو، روسیه به دستور رئیس جمهور پوتین خروج قوای خود را از سوریه آغاز کرده بود. همزمان با این دیروز مذاکرات صلح سوریه که با میانجیگری جامعه جهانی ممکن شده است برای دومین روز در ژنو دوام داشت که هدف از آن رسیدن به یک راه حل سیاسی به بحران 5 ساله سوریه می باشد. شبکه‌های تلویزیونی آمریکا گزارش می‌دهند که دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه و هیلاری کلینتون از حزب دموکرات‌ها در انتخابات مقدماتی در فلوریدا و پیروزی رسیدند. همچنین گزارش می‌شود که خانم کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا در ایالت‌های اوهایو و کارولینای شمالی نیز از برنی ساندرز رقیب همحزبیش پیشی گرفته است. در این حال مارکو روبیو از نامزدهای جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که از مبارزات انتخاباتی کنارگیری می کند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در ماه نوامبر امسال برگزار شود. پایان خبرهای این ساعت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما اینم فرسته کامل تر تازه ترین ها. افغانستان باید امسال از سرد 5 مانع مشکل بگذرد. تفصیل این سخنان نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان تا لحظات دیگر. همچنان در همین برنامه مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که نیروهای روسی از سوریه برون شده میروند. در این مورد نظر یک کارشناس مسائل شرق میانه را هم پرسیدیم.
با در نظر داشت تحریم‌های اقتصادی و بحران اقتصادی داخلی روسیه، دست هم بری میدادن که روسیه باید از این بحران خود نجات بده.
از پذیرایی گرم از پناهجویان تا نگرانی فزاینده، باشندگان یک قریه در یونان نگران از دست رفتن باغهای زیتونشان هستند. گزارش جالب در این مورد هم داریم و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان و در جستجوی انصاف منتظر شماست. با رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر شنیدید، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که حکومت وحدت ملی امسال با 5 مشکل روبروست. نیکولاس هایسم این را ناوقت دیروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت. بیشتر در این مورد در این گزارش مشتویم که سید سمی عباس تهیه کرده.
نیکولاس هیسم نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان دیروز در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد که وضعیت افغانستان و لیبیا در آن بررسی میشد گفت افغانستان در سال 2016 مانند سال قبل آن در معرض امتحان جدی قرار دارد که باید در این سال انتقال سیاسی را به پایه اکمال برساند و دشواری‌های اقتصادی و امنیتی را از سر راه بردارد. به گفته او حکومت وحدت ملی افغانستان برای نجات خود باید 5 مشکل عمده را حل کند. اقتصادی که در حال رکود قرار دارد و درجه کم رشد آن بیکاری را زیاد کرده است. جنگ‌های شورشیان که به نظر اکثریت مردم هیچ بهبودی در آن مشاهده نمی‌شود. یک فضای تقسیم شده سیاسی که روز به روز فاصله در آن بیشتر می‌شود. علاوه بر آن افغانستان باید در کنفرانس‌های وارسا و بروکسل در تابستان سال جاری بتواند یک حمایت مالی میان مدت را به دست آورد و در نهایت پیشرفت به سمت صلح دائمی که بدون آن تمام دستاوردها در چهار ساحه یاد شده به تهدید روبرو می‌شوند. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان نیکولاس هیسم در سخنرانی خود به مجلس شورای امنیت تاکید نمود که حفظ بقا در سال 2016 برای حکومت وحدت ملی افغانستان یک امتحان بزرگ می باشد. و افسود که بعضی ها شاید این شاخصها را تحت تنقید قرار بدهند ولی برای جلوگیری از عواقب شدید باید تمام این 5 مشکل حل شوند. و گفته او بقا بی حرکتی و یا حرکت در مسیر آب معنی ندارد بلکه فعالیت جدی برای برخورد با این مشکلات می باشد. نیکولاس هیسم بعد از صحبت‌های مفصل در مورد اقتصاد، حکومت داری، اصلاحات در نظام انتخاباتی و صحات دیگر به موضوع اساسی یعنی تأمین صلح و ثبات در افغانستان تمرکز کرد. او گفت افغان‌ها خواهان صلح می باشند، آنها مستحق صلحند و از همه مهمتر آنها به صلح نیاز دارند، زیرا بدون پروسه صلح تداوم تلاش‌ها برای ایجاد ثبات و آرامی در افغانستان به سوال روبرو می شود. و افسود که هفته گذشته باری دیگر با دفتر سیاسی طالبان ملاقات کرده و تأکید نموده است که صلح در افغانستان با مذاکرات بین الافغانی وابسته می باشد و طالبان باید در این مذاکرات سهم بگیرند. ولی به گفته او طالبان هنوز آماده مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان نیستند. نیکولاس هیسم تاکید نمود افغانستان هر راهی را که برای رسیدن به صلح پیش می‌گیرد ملل متحد نقش زنان را در این پروسه تشویق خواهد کرد تا ضمانت شود که صدای زنان افغان به گوش همه می‌رسد و حقوق آنها حفظ می‌شود.
به نظر شما افغانستان چگونه میتواند از 5 مشکل اساسی که نیکولاس هیسم نماینده خاص سازمان ملل متحد بر افغانستان برشمرده موفق به درآید؟ نظریاتتان را لطفاً در این مورد با ما در میان بگذارید. از طریق شماره 808 شرکت مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام‌های کوتاه بفرستید. و چنانچه در جریان هستید، منشی عمومی ناتو دیروز در کابل بود و کمک‌های ناتو را مشروط به آوردن اصلاحات در حکومت افغانستان دانست. بیشتر در این مورد از جاوید حسنزاده میشنوید.
منشی عمومی ناتو میگوید افغانستان در بدترین وضعیت امنیتی قرار داشته و چالش های هنوز هم در برابر این کشور وجود دارد. ینس استولتنبرگ که در یک سفر رسمی وارد کابل شده است، روز سه شنبه در یک نشست مشترک خبری با رئیس جمهور غنی گفت سال 2015 از لحاظ امنیتی سال دشواری بود، اما نیروهای امنیتی افغان به تنهایی توانستند از کشورشان دفاع نمایند. منشی عمومی ناتو در این نشست بر ادامه کمک های ناتو و جامعه جهانی مشروط بر آوردن اصلاحات در حکومت افغانستان تاکید کرد.
چیز مهم را که ما می‌خواهیم ببینیم تطبیق اصلاحات است. این اصلاحات نه تنها برای ناتو بلکه برای افغانستان هم مهم است. هر قدر که اصلاحات بیشتر صورت گیرد و حکومت افغانستان با فساد مبارزه زیادتر نماید، این را برای ما و دیگر رهبران سیاسی آسان می‌سازد که در پارلمان‌های ناتو و دیگر کشورها حمایت سیاسی ضروری را به دست بیاوریم.
وی همچنان از رئیس جمهور و رئیس اجرایه برای اشتراک در کنفرانس وارسا که قرار است در ماه جولای سال جاری برگزار گردد دعوت کرده و آن را فرصت خوبی برای عمیق‌تر ساختن روابط میان ناتو و حکومت افغانستان دانست. منشی عمومی ناتو میگوید آنان در قسمت افغانستان انعطاف وزیر خواهند بود و کمک هایشان را با توجه به وضعیت تنظیم میکنند و هر ماموریت آنان در آینده غیر نظامی خواهد بود. تعهد کمک با نیروهای امنیتی افغان از سوی منشی عمومی ناتو در حال صورت میگیرد که جنگ در برخی از مناطق افغانستان جریان داشته و نیروهای امنیتی مصروف دفع حملات مخالفان مسلح هستند. در این حال رئیس جمهور غنی میگوید سال گذشته برای نیروهای امنیتی سال امتحان بوده و بعد از ختم ماموریت جنگی ناتو این نیروها توانستند بقای حکومت و ارزش‌های قانون اساسی را حفظ نمایند. رئیس جمهور کشور آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری را خواست مردم افغانستان خوانده و تاکید کرد که برای آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری متحد است.
مبارزه سرتاسری با فساد با هر شکلش میکنه، مخصوصا سربازای ما و افسرای ما که در خط اول جنگ هستند. تقاضایشان همیشه ایست که نهادها مسلکی، حساب‌ده، شفاف و متحد باشه. میخواییم به شما و تمام مردم دنیا اعتماد ارائه کنیم که مبارزه ما با فساد اداری همه جانبه و همیشه خود باشه.
آقای غنی گفت از این که افغانستان برای ناتو اولویت دارد به این معناست که این سازمان هنوز هم بالای این کشور باورمند است. هرچند حکومت افغانستان بارها از مبارزه جدی با فساد سخن گفته و تاکید کرده که اصلاحات بنیادی را در بخش‌های مختلف به وجود می‌آورد، اما باورها بر این است تا زمانی که اصلاحات جدی و گسترده به میان نیامده و مفسدین در کشور به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی نشده و بانان بر خود جدی نگردد، مبارزه با فساد نتیجه مطلوب نخواهد داشت و کمک‌های ناتو و جامعه جهانی و گونه مؤثر به مصرف نخواهد رسید.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر در مسائل منطقه و جهان میشنوید که نیروهای روسی به بیرون شدن از خاک سوریه آغاز کردند. در این مورد گفتگوی هم داریم با یک کارشناس مسائل شرق میانه و در نیمه دوم این برنامه هم برنامه های هفتگی آزادی و شنوندگان رو در جستجوی انصاف منتظر شماستند. حالا بشنویم که یک عضو برکنار شده کمیته گزینش میگوید که بر خلقات مشخص در ارگ تلاش کردند تا فرمان تقنینی رئیس جمهور در زمینه اصلاحات انتخاباتی از سوی شورای ملی رد شود. فهیم دشتی به روز سه‌شنبه در نشست خبری از این حلقات نام برد و گفت که ترکیب کمیته گزینش در نتیجه معاملات تغییر کرد. اما ریاست جمهوری در این مورد چی میگوید؟ در این گزارش میشنویم که فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل تهیه کرده.
یک عضو کمیته گزینش پس از حذف شدنش از این کمیته افشاگری ها و چیزهای بگفتن دارد. فهیم دشتی که به نمایندگی از رسانه ها در کمیته گزینش حضور داشت میگوید که حلقات مشخص در ریاست جمهوری کار کردند تا فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص اصلاحات نظام انتخاباتی از سوی شورای ملی رد شود. اما در این حلقه کی ها شاملند؟ آقای دشتی در این باره میگوید:
در مجموع هم فکر میکردیم که اینمی رازنیا یا اینمی توطئه ها از سطوح پایین صورت میگیرد. بعدتر معلوم شد که گردهای بالاتر هستند در برون حکومت، مخصوصا در هر که اونا مانی از این پروسه میشن و در پشت از این موضوعگیری کسای مثل آقای اتمر، آقای خپلواک، وزیر مالی آقای گلیل حکیمی و اقتدار دیگه قرار دارن.
بر بنیاد فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور، تعداد اعضای کمیته گزینش از 9 به 7 کاهش یافته و از جمله فهیم دشتی نماینده رسانه ها و نادر هوتک عضو اداره خدمات ملکی بودند که برکنار شدند. حذف یک عضو جامعه مدنی از کمیته گزینش، انتخاب رؤسای ولیسی جرگه و مشران جرگه، باعث اعضا و افزایش سهم برخی از نهادهای دولتی در این کمیته از تغییرات مهمند که در فرمان رئیس جمهور گنجانیده شده است. کمیته گزینش وظیفه دارد تا پس از بررسی های لازم افراد را به جای کمیشنران بر حال کمیسیون های انتخاباتی برای جمهور پیشنهاد کند که سپس رئیس جمهور از این میان 7 تن را برای کمیسیون انتخابات و 5 تن دیگر را برای کمیسیون شکایت انتخاباتی معرفی خواهد کرد. اما ریاست جمهوری افغانستان در پاسخ به این ادعای فهیم دشتی عضو برکنار شده کمیته گزینش میگوید که چگونگی ترکیب کمیته گزینش تصمیم رهبری حکومت وحدت ملی و در مشوره با اعضای هر دو اتاق شورای ملی بوده است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور:
چگونگی ترکیب کمیته گزینش انتخاب و یا سلیقه افراد نه، بلکه تصمیم کلی رهبری حکومت وحدت ملی افغانستان در مشوره با هر دو مجلس و همچنان سیاسیون کشور گرفته شده.
نقش بیشتر نهادهای دولتی در مقایسه با جامعه مدنی در کمیته گزینش عکس‌العمل‌های تند نهادهای جامعه مدنی را نیز برانگیخته است. آنان با ابراز نگرانی گفتند که با این کار ممکن اصلاح نظام انتخاباتی معیاری نه بلکه سلیقه‌ای و غیر شفاف صورت گیرد.
برای گرفتن اطلاعات بیشترم لطفا سر بزنید به آدرس اینترنت آزادی رادیو نقطه کام. گزارش شنیدید از فریبا واحدی. 9:20 دقیقه به وقت کابل است. حالا طبق وعده ستار فروغ نگاه دارد بر شماره از روزنامه ها نشریات جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید.
نشریه موسوم به ایران در مطلب نگاه به وضعیت اقتصادی افغانستان انداخته است. این نشریه می نویسد یک سال پیش زمانی که حدود 60,000 نظامی امریکا از افغانستان خارج شدند با آن اقتصاد افغانستان متاثر شد. نشریه انتقاد می کند که با آغاز برنامه خروج نزدیک به 130,000 تن از نیروهای بین المللی از افغانستان به اقتصاد این کشور نه حکومت پیشین و نه هم جامعه بین المللی توجه کرد. این نشریه به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی می نویسد 100,000 نفر تنها در بخش ترانسپورت کارهایشان را از دست دادند. نشریه ایرن در جای دیگر به نقل از بانک جهانی نوشته است که رشد اقتصادی افغانستان در سال 2014 1.3% بود و این رقم بین سالهای 2007 و 2012 حد اوسط به 7% می رسید. این نشریه که بیشتر گزارش ها را در مورد کمک های بشری نشر می کند، سخنان جان سوبکو سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان را جای داده که به خاطر عدم ترتیب یک برنامه اقتصادی انتقاد کرده است و می گوید این جای شرمساری است که به این موضوع به موقع توجه نشد. ایرن در ادامه سوال می کند که حالا چی خواهد شد؟ نشریه می نویسد که وضعیت بسیار خراب نیست و بانک جهانی پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی افغانستان ظرف چند سال آینده آهسته آهسته خوب خواهد شد و پیشرفت های مهم در بخش های صحت و تعلیم ادامه دارد. فساد اداری یک مانع بنیادی در برابر پیشرفت افغانستان به حساب می آید. نشریه ایرن به نقل از عمر صمد مشاور ریاست اجرایی افغانستان می نویسد حکومت در این عرصه تعهد قوی دارد. ایرن ناامنی را مانع دیگر در مقابل رشد اقتصادی افغانستان یاد می کند، اما می نویسد که روند آموزش نیروهای افغان و تجهیز آنها به خوبی ادامه دارد. به نوشته نشریه با بهبود وضعیت امنیتی وضعیت اقتصادی هم خوب خواهد شد. و نشریه فارن پالیسی با پیشنهاد قماندان پیشین نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان اشاره کرده است. جنرال جان کمبل با قصر سفید پیشنهاد کرده است که نیروهای آمریکایی باید بر طالبان و رهبران آنها بمباری کرده و نیروهای افغان را حمایت کنند. در مطلب این نشریه آمده است که نیروهای آمریکایی اکنون در صورت اجازه حمله های هوایی را دارند که تندروان مسلح به این نیروها و یا قوای افغان خطر مستقیم ایجاد کنند.
بعد از ماها پذیرایی گرم از پناهجویان، باشندگان قریه موریا در یونان نگران از آنند که با مسدود شدن سرحدات اروپا برای مهاجرین، هزاران پناهجو باغهای زیتون آنها را با یک کمپ مهاجرین مبدل کنند. برخی از مهاجرین افغان هم در اینجا هستند که بیشتر در این مورد در این گزارش می‌شنویم که آرش همایون تهیه کرده.
قریه موریا در فاصله 15 دقیقه با پای پیاده از مرکز نامنویسی مهاجرینی که از ترکیه به جزیره لبوس در یونان می آیند موقعیت دارد. در تابستان سال گذشته میلادی باشندگان قریه موریا برای هزاران پناهجویی که از قریه آنها عبور می کردند، غذا، آب، لباس و بوت می دادند و زمینه را برای شستشو و حمامشان فراهم می کردند. هلین پاریلی یک باشنده قریه موریا می گوید، در تابستان سال گذشته کسی از اینجا گذشت و کمی به زبان یونانی حرف می زد. ما به او کمک کردیم. من و همسایه‌ام برایش لباس، غذا و کمی هم پول دادیم، چون پول برای تکت نداشت. من تصور میکنم او افغان بود. برای دیگرانی که هم میگذشتند میوه میدادیم. من تلاش میکنم با آنها کمک کنم. اما این یک در شرایطی که اروپا سرحداتش را برای پناهجویان و مهاجرین مسدود میکند، باشندگان این قریه نگران از آنند که باغهای زیتونشان به کمپ هزاران مهاجر مبدل شود. گیورگیوس کولاریس، یک معمار متقاعد، میگوید در حوج بحران مهاجرت در خزان سال گذشته پناهجویان بادنجانهای رومی و کدوی سبز را از مزرعه‌های دهاکین میکندند. شاخه های درختان زیتون را هم برای آتش اعزام میشکستاندند و حتی انارهای خام را از درختان کنده و ترپالهای فارمهای زراعتی را خیمه میساختند. میکلایس پاپوکش، یک باشنده دیگر قریه مورایا، میگوید افغان ها دزدی میکردند. مرغها، گوسفندان، مالتا و حتی آنارهای خام را دزدی میکردند. هیچ چیز را باقی نمیگذاشتند. آنها این کار را از گرسنگی میکردند. تراکلیس، یک پلیس ترافیک مورایا، در حالی که احساس میکند اروپا آنها را فراموش کرده است، میگوید در تابستان سال گذشته ما روزانه 25,000 تن را در قریه خود می پذیرفتیم. این در حالی بود که کشورهای اروپایی از پذیرفتن چند هزار مهاجر شکایت می کردند. گیورگیوس کولاریس می گوید من آرزومندم که جنگ در سوریه که از 5 سال به این سو ادامه دارد، بیش از 25,000 تن در اثر آن کشته شده اند و بحران مهاجرت را تشدید کرد، پایان یابد. من آرزومندم تا پناهجویان به اینجا به حیث توریست بیایند که هم برای آنها و هم برای ما خوب خواهد بود. در حال حاضر حدود 40,000 پناهجو در یونان و حدود 4,000 تن در جزیره لبوس گیر ماندند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نیروهای روسی به خروجشان از خاک سوریه آغاز کردند. این اقدام پس از آغاز مذاکرات برای حل بحران 5 ساله در 5 ساله سوریه در ژنو به دستور رئیس جمهور ولادیمیر پوتین اتخاذ شده است. بیشتر در این مورد از سید سمی عباس می‌شنویم.
رسانه‌های روسی اولین گروه طیاره‌های جت جنگی سو-34 روسیه را نشان دادند که روز 15 مارس به روسیه برگشتند. قمندان قوای هوایی روسیه جنرال ویکتور بونداریوف در وقت برگشت این طیاره‌ها حضور داشت. از سوی دیگر معاون وزیر دفاع روسیه نیکولای پانکوف اظهار داشت که قوای باقی مانده روسیه در سوریه ماموریت جنگی خود را علیه داعش، گروه النصره که با القاعده ارتباط دارد و همچنان گروه‌های دیگر تروریستی ادامه خواهند داد. پانکوف اظهار داشت این پیش از وقت است که در مورد پیروزی علیه تروریسم سخن گفته شود. لوی درستیز قوای نظامی روسیه سرگی ایوانوف هم در مسکو به خبرنگاران گفته است که این کار پایان جنگ علیه تروریسم معنی ندارد.
ما
جنگ علیه تروریسم را ترک نمی کنیم. برعکس ما این جنگ را شدت می بخشیم. ولی برای این کار در حال حاضر به این تعداد سرباز در سوریه نیاز نیست. در حدود 5 ماه قبل روسیه برای تقویت و حمایت از رژیم بشار الاسد و به هدف مبارزه با تروریسم در سوریه حملات هوایی را آغاز کرد. پوتین در 14 ماه مارس اعلان کرد که هدف این ماموریت به طور عموم برآورده شده است. در حالی که در ژنو روز دوم مذاکرات به میانجیگری ملل متحد برای ختم بحران 5 ساله سوریه ادامه داشت، سخنگوی کرملین دیمیتری پیسکوف اظهار داشت که مسکو در مورد اقدامات آینده در سوریه چیزی گفتن نمیتواند. او اظهار داشت امروز هدف عمده این است که از تلاش‌های صلح به طور گسترده حمایت شود. از سوی دیگر رئیس کمیته دفاعی مشتان جرگه روسیه در مسکو گفته است که روسیه در 2 قرارگاه نظامی خود در سوریه در حدود 1,000 سرباز را حفظ میکند. نظر به تخمین‌های آمریکا، قبل از آغاز خروج تعداد سربازان روسیه در سوریه بین 3,000 تا 6,000 نفر بودند که تقریبا 50 طیاره جت جنگی با خود داشتند. سخنگوی قصر سفید گفته است نشانه های ابتدایی واضح می سازند که روسیه این کار، یعنی خروج قوایش را از سوریه پیش می برد، ولی معلوم نیست که این عمل تا چه حد بر اوضاع تأثیر خواهد داشت.
رهبران اتحادیه اروپا از این تصمیم روسیه استقبال کردند و به گفته آنها این تصمیم اگر به طور کلی و درست عملی شود بر رژیم بشار الاسد فشار وارد خواهد شد تا به طور جدی در مذاکرات صلح سهم بگیرد.
شنیدید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور خروج نیروها و تجهیزات نظامی این کشور را از سوریه صادر کرده. در این مورد نظر کارشناس مسائل شرق میانه را پرسیده ایم که دلیل این اقدام مسکو چیست؟ تا لحظات دیگر این مصاحبه را خواهید شنید. حال ساعت 9:30 به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرها را از ویدا برکی میشنویم.
نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که صلح در این کشور به مذاکرات بین الافغانی وابسته می باشد. نیکولاس هایسم دیروز این مطلب را در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد ابراز داشت. رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله رئیس اجرایه هر دو تعهد نمودند که خواهان اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان می باشند. در 4 ولایت جنوب شرق افغانستان دیروز واکسین پولیو یا فلج اطفال برای تقریبا 900 هزار طفل آغاز گردید. محاکم نظامی پاکستان 13 جنگجو را به ارتکاب جرایم مرتبط با تروریسم از جمله قتل عام 10 خارجی کهنورد در سال 2013 میلادی به مرگ محکوم کردند. در نتیجه حمله هوایی قوه ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در شمال یمن حداقل 41 نفر کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که او هفته آینده به مسکو رفته و در مورد خروج قوه روسیه از سوریه و پروسه انتقال سیاسی در سوریه صحبت میکند. و شبکه های تلویزیونی امریکا گزارش می دهند که دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه و هیلاری کلینتون از حزب دموکرات ها در انتخابات مقدماتی در فلوریدا به پیروزی رسیدند.
برای گرفتن همین خبرها بیشتر از اینها لطفا سر بزنیم با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. بیشتر شنیدید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز دستور خروج نیروها را و تجهیزات نظامی این کشور را از سوریه صادر کرد. ستار فروغ با غلام مصطفی مصطفی کارشناس مسائل شرق میانه صحبت کرده و در آغاز دلیل این اقدام مسکو را پرسیده است.
روس‌ها روزانه 2.5 میلیون دلار مصارف در سوریه داشتند. چون روسیه یک کشور است که از یک طرف بحران اقتصادی داخلی داره و از طرف دیگه هم از طرف کشورهای غربی تحریم اقتصادی شده گیست. بنابراین با در نظر داشت تحریم‌های اقتصادی و بحران اقتصادی داخلی روسیه دست هم بری می‌دادند که روسیه باید از این بحران خود نجات بوده. تماسایی هم که با آقای اوباما داشت در بعدی خارجی و قدرت‌های بزرگ جهانی حتما به توافقی در ارتباط با آقای اوباما رسیدگی هستند که در نوع قضیه تحریم‌ها باید برای روس‌ها کاسته شود.
به نظر شما آیا روسیه به هدف که حملات هوایی را در سوریه آغاز کرده بود، آیا مسکو به همان هدف خود نائل شده؟
بعد از اینکه آقای پوتین یک تصمیم و یا قرار اتخاذ کردن، اونا اعلان کردن که ما اون اهدافی را که داشتیم به او دست یافتیم، نظام تقویه کردیم، گروه های تروریستی را از مناطقی که ایجاب میکرد دور راندیم. با در نظر داشت این موفقیت هایی که داشتیم، ما اهدافی که داشتیم را به دست آوردیم. اما آنچه که مهم است واقعیت او خیالی را که آقای پوتین در سر داشت و فکر میکرد ما در سوریه داخل شیم با او اهداف به هیچ وجه نرسیدن. شما ببینین اگر قضیه تروریست در سوریه داعش را ما در نظر بگیریم، داعش بیشترین اراضی سوریه را تا هنوز در دست دارد. تنها کاری که آقای پوتین کرد در عملاتی که در سوریه داشت، یک مقدار مردمان ملکی و غیر نظامی را اونجا مورد حملات نظامی خود قرار داد. با در نظر داشت از اینکه بعضی مناطق را از گروه های مخالفین تصرف کردن نظام برسی نظام سوریه تسلیم دادن، اینا یک دستاورده های آنچه به حدی چشمگیر می بودن و قانع کننده می بود برای آقای پوتین هم نبود، برای آقای بشار اسد هم نبود.
این اقدام مسکو چی تأثیر بر گفتگوهای صلح سوریه بر جای خواهد گذاشت؟
بدون شک خروج نیروهای روسیه به ویژه نیروهای اوایش پس دوباره توازن قوت های درگیر جنگ در سوریه تغییر خواهد داد و نظام بشار اسد و کسانی که در پهلوی بشار اسد هستند اونها را وادار به این بکنه که به نوی باطل نزدیک شوند و از طرفی هم برای از اینکه آقای بشار اسد از رأس نظام کنار بروه به توافق برسند.
صحبت ها و نظریات غلام مصطفی مصطفی کارشناس مسائل شرق میانه را شنیدید و تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی آزادی و شنوندگان و در جستجوی انصاف پخش می شوند.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک می کند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
دارم نه زور دارم هیچ. من خانه جبرت من ملد کفتنم.
هیچ درد مادرم هست، بی درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجو انصاف اختصاص یافته به مشکل محمد معصوم توتاخیل، یکی از معلولین ولایت پکتیا. وای میگوید با آنکه معاشات معلولین به این ولایت انتقال شده اما برای آنان دادن نمی شود. محمد معصوم میگوید که حقوق سال 1394 خود را اخذ نکرده و ادعا می کند که پول تنها برای افراد واسطه دار دادن می شود. بیایید بیشتر در مورد مشکل محمد معصوم باشند در ولایت پکتیا از زبان خودش بشنویم که مشکلاتش را اینگونه مطرح کرده است.
مشکل ما اینمی است که از پار سال ویز رفت از 94 ماش ندادیم. یک دفعه گفت که روبی اول بیای، باز گفت که روبی دوم بیای، باز گفت که روبی شوم بیای. بالاخره رو بیچارم بالاخره ما را جواب داد. وقتی که به شورا مجرم مراجعه میکنیم او میگه که ولی ماش شما را چی کده کایت کده که برای ریاست کار کمنات اجتماعی مراجعه میکنیم. او خود پوت میکنه، دروازه را کلت میکنه، صدا ما را تمام افغانستان میشنوه. تمام صرف در ولایت پکتیا ولسوالی شهرکرم و ولسوالی احمد آباد را ماش کایت کده دیگه. کلی صدا ده انترادی را نداده، مقصد یک
چیز داده
نداده باشه. ماشای
مرا قرد کرده. این ماشای تان فعلا در خود ولایت پکتیا آمده؟
امیان با کل که داده صرف احمد آباد و ولسوالی و شدکرم ولسوالی رو نداده
سایب. برا دلیل چی است که دو ولسوالی رو نمیده؟
به دلیلش نمیفهم. کار دارین سایب از جیبان کار داریم تقریبا 400-500 نفر هستین سایب. وقتی که میریم را در چیز استاد کده برا بی صدای مردم در افغانستان چندین دفعه تلفن کنیم اوین والی را جیر کده هیچ جواب نداده. وقتی که اونجا میرم ولید دفترم نمیرد و ملمستون هست. کار داریم، اسناد داریم، کارتای دو نفری نداریم. اسناد های مره کنترول کده در جی بانک داده هیچ مشکلی ما اسناد پار سال ماش داده 60,000 شد. پرار سال داده بود همی کم ماش بود.
چند سال میشه که معلول هستی ماش میگیری؟
ما سال تقریبا 20 سال میشه که معلول هست.
و چند سال شده که ماش میگیری از طریق وزاره شد؟
تقریبا همی ماشای معلوله که شروع شده تقریبا 8 سال 10 سال ماش میتسد.
آبادی دو ولسوالی تمام معلولینش هم معاش نداده؟
به تمام معلولینش نداده صاحب. یک تعداد واسطه والر داده، یک 4-5-6 نفر داده باشه دیگه یکیش هم نداده با. اینه می صدای ما را تمام افغانستان میشنه و صاحب اگر داده باشه ما امین هم بره ماست. ما برادر به هر محکمه که باشه ما حاضر نیستم. به ولایت پکتیا، به مرکز، به هر جایز، به خدا، به قرآن که ما نه نان داریم نه چوب داریم، ما زمستان سخت داریم، ما نه چشم داریم نه دست داریم نه پای داریم. به لحاظ خدا شما غم مرا بخورین.
حالا چقدر وقت میشه که معاش شما را
سال سال جنس نواد چهار تابه با اول رو باز، دوم رو باز، سوم رو باز، چهارم رو باز، آخر جواب داد میگه برو برادر پیسہ خلاص شده. علی پیسہ باز آمده به نواد چهار وعده ده، به نواد پنج وعده داده بود پیسہ آمده. علی در امام میگه ولی سبا امر نمیتا.
ما مشکل محمد معصوم توتاخیل را با جمیل افغانی معین وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان مطرح کردیم. خانم افغانی در مورد پرداخت حقوق معلولین این گونه معلومات میدهد.
در حقیقت فعلا به می روبه که به ما پول آمده. این پول ما فعلا برای معلولین و شهدای وزارت دفاع میدیم و پول که از معلولین و ورثای شهدای ملکی هستن انشالله تا 15 حمل انشالله پول از اونا کات آمد. طور که شما می فهمین مسئله بودیجه او به اختیار خود معینیت نیست که پیسه در اکانت ما باشه باست ما رو بگیریم یا بتیم یا نتیم سال بتیم. این مربوط به وزارت مالیه میشه که چی وقت وزارت مالیه پول در اکانت روان میکنن یا به ما اسناد روان میکنن که پول است از این پول شما اجراءات بکنیم. در جمع امیدوار استم اگر برادر از جمله معلولین وزارت دفاع کنشالله مطمئن استم کنشالله تا بهار تا نوروز انشالله پول در حسابایشان اصلا نیشینه.
اینا شکایت دارن که اینا در ولسوالی سعید کرم هستن، با گفته خودشان میگه یک مقدار پول در ریاست معلولین آمده و از طرف ریاست معلولین ولایت پکتیا بر از اینا دادن میشه، با دو ولسوالی فقط احمد آباد و از سعید کرم. این سیستم توزیع در ولایت که پول چه قسم انتقال میشه، آیا از طریق اکانت بانکی میره یا بر ریاست ها توزیع میشه، چه قسمه؟
نه پول بر ریاست ها نمیره، فقط دو ولایت، یکی نورستان است و یکی دیگه فکر کنم فاریاب است که ما پروسه بانکی سازی را نداریم. دیگه متبقی هم ولایت های ما پروسه شان بانکی است و هر معلول، هر وارث شهید و جفت حساب های بانکی خود دارن، کارت های بانکی خود دارن، پولشان به حساب بانکی شان میده. و پول ما به هیچ ریاست خود ندادیم و نمیده، شاید معلومات درست نباشد.
مناسب اکثرا انتقادها از ولایت مختلف برای ما میرسه که از دو سال سه سال به ایسو امتیازاتشان داده نشده، ای چه قسم اطمینانتان به خاطر پرداخت حقوق معلولین چی است که ای آیا در سال آینده حقوق تماما معلولین مطابق به تقسیم اوقات سال برشان مکمل خاطر رسید یا چی گونه؟
برادر محترم، متاسفانه که پستم با فوق العاده مشکلات خود دارم. ما تا سال 91 تا پیشتر از او هم حقوق یک تعداد معلولین و رسای شهردار دادیم که پرداخت نشده. با فعلا او یک فشار بسیار کلان بالای دولت است و یک میکانیزم کاری فعلا وجود نداره که تفاوت مقرضه های گذشته پرداخت شد. انشالله که سرزی موضوعات ما کار میکنیم، ببینیم که با کجا میرسه و یک مقدار وقت میگیره. لیکن موضوع سال 1394 مطابق حکم وزارت مالیه ما میتونیم از تخصیص سال 95 تخصیص یا کمبود بودجه سال 94 را بپردازیم. لیکن اونا یکی شرایط عمده را که بالای معینیت یا وزارت کار امور اجتماعی مانده همیست که باید سیستم بایومتریک شود و تمام همون نواقصات که در کد هست و رفع شود. که بر فعلا که ما سر پروژه کار میکنیم، سیستم بایومتریک صرف تا آخر سال مای سال ایسوی یعنی تا مای دسامبر ما میتونیم فقط در ولایت کابل بایومتریک بسازیم، که در دیگه ولایت سیستم بایومتریک وقت بیشتر میگیریم. موضوعات باعث از این میشه که یک مقدار تاخیر در پرداخت ها باشه، چون کم آف سابق که بوده و سیستم پیش میره که در یک مقدار خلاهای اون بسیار زیاده است، به کس میرسه و به کس نمیرسه. لیکن به خاطر از اینکه ما در این وضعیت برایم به یک وضعیت درست بریم، یک مدت زمان کار دارم.
حالا فعلا بر از این برادری که از پکتیا تلفن کرده با ما، به خاطر از اینکه اگر مشکل خود از نزدیک به با شما مطرح بکنه، چی زمان میتونه نزدتان به و از دقیقا صحبت از اینا رو بشنین و اگر مشکلشان معجب باشه برش رسیدگی شوه؟
مثل که گفتم انشالله هیچ کدام مشکل نداره برادر، تا می پانزه حمل هم صبر بکنم، چون تخصیص کمیای رو به اول از افراد ملکی و هم روان میشه که ولایت شان تکیه زوده است، اینا ببینن اگر به حساب بانکشان پیسه نشیش بعد از اون میشه تلفونی تماس بگیرن یا بیاین از نزدیک ببینن. انشالله مشکل نداریم.
این بود موضوع برنامه نفسه در جستجو انصاف که در مورد مشکل محمد معصوم برایتان آماده کرده بودیم. شما نیز اگر مشکل دارید آن را با ما مطرح کنید تا شما را در حل مشکلتان همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم، به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیو آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم. سلام علیکم. الو،
شنونده نهایت عزیز، قسمی که شنیدید صدای شما در تلفن اتوماتی رادیو آزادی ثبت شده است. شاید متوجه شده باشید که در نزد تلفن اتومات کسی موجود نیست که با شما صحبت نماید، یعنی ما نمی توانیم یک نفر را 24 ساعت در پهلوی تلفن نگهداری نماییم تا با شما صحبت نماید. بنابراین وقتی که تلفن اتومات برای شما باز می شود، لطفاً صحبت نمایید تا پیام شما ثبت شود. تشکر از همکاریتان.
ما
جبهه از تصویر از پل قمری آمدیم. روز یک شنبه بود، چهارای سالنگ مدت 3 ساعت برای ترافیک بسته بود. زن، مرد، طفل، اطفال، پیرمرد کلی از تونل سالنگ به خیلی حالت خراب میبرامدن. نه از حفظ مراقبات سالنگ ها خبر نبود، حالت خیلی خراب بود. از وطنان خود ما اطرامانه تخوضا میکنیم در صورت که ضرورت داشته باشین با ولایت های شمال کشور سفر نکنیم که در بدر میشهید. و سلام.
سلام علیکم برادر. ما یکی دلیورای موتورای تیلا رسیم در سالنگ هستیم. دروز میشه که ما استاد هستیم، موتورای دیگر رفته، رای سرک خوشک است. ما را عزت آزار میکنن. اگر می شکایت ما را تو در مقامات بالا برسانی که چرا ایرقم است. یک نفر آید اگر بیایم سالنگ خوشک در خوشک هست، هیچ کنون گفی نیست. موتورای میره می آید ما را نمیمانه رفتن نگون. پینجا شست موتور تیلا رسیم و میجا سال هستیم. دروز میشه می یکی سال هستیم نینان از نیاو. عرض ما رو به مقامات بالا برسانه خوش میشیم. سلام علیکم.
شنونده های محترم، تعداد زیاد از شنونده های عزیز ما طی پیام هایشان از برفباری ها و رابندی ها در فصل زمستان خبر داده و از ما خواهش می نمایند تا پیامشان را به گوش مسئولین امور برسانیم. البته ما کوشش می نماییم تا پیام ها را زود بشنویم و پیام های عاجل را به گوش مسئولین مربوطه به طور مستقیم و یا از طریق امواج رادیو آزادی برسانیم. ولی متاسفانه ما نمی توانیم به تمام پیام ها در کوتاه‌ترین وقت رسیدگی نماییم. بنابراین از تمام کسانی که به خاطر رسیدگی به موارد بسیار عاجل پیام می‌گذارند خواهش می‌کنیم که تا مستقیماً به شماره تلفن نوکریوال حالت اضطرار ریاست ملی مبارزه با حوادث تلفن نمایند. شماره تلفن را از زبان خود دکتر دایم کاکل، رئیس عمومی کمیسیون ملی مبارزه با حوادث در چوکات ریاست جمهوری می‌شنویم.
در خود پایتخت ما در کابل در دفتر ما یک نوکریوالی 24 ساعت است. ما دو نفر نوکریوال داریم که من نمبرشان را برای شما میگم 020-21-04-559. با تکرار میکنم 020-21-04-559. اینمین نمبر نوکریوالی حالت اضطرار ریاست ملی مبارزه با حوادث است. در 24 ساعت نوکریوال در پیش تلفن شیسته و با 34 ولایت ما در تماس است و راپورا را تازه میگیرند.
شنوندگان نهایت محترم برنامه آزادی و شنوندگان از رادیو آزادی، اگر این برنامه را متواتر تعقیب کرده باشید شاید به خاطر بیاورید که ما وقتاً فوقتاً از اردوی ملی افغانستان و همچنان از صفوف پلیس ملی افغانستان شکایت ها را نشر نمودیم. در این اواخر بازم تعداد شکایت ها در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت شده است و بعضی از افراد صفوف اردوی ملی افغانستان ادعاهای جدی را طرح می نمایند. ما هم بعضی از این پیام ها را با محترم جنرال صاحب افضل امان، معاون وزیر دفاع ملی افغانستان در امور نیروهای احتیاط در میان گذاشتیم. ما به خاطر جلوگیری زیای وقت بدون مقدمه مصاحبه را شروع می نماییم. محترم جنرال صاحب افضل امان، معاون وزیر صاحب دفاع دولت اسلامی افغانستان، ما یک چند پیام داریم، گفتیم که امیر به شما میشنوانیم. با اجازهتون ما پیام اول برتان میشنوانم.
سلام علیکم. من از ولسوالی بیسوری میدان مدک به تماس شده ایم. چند روز پیش لوای 4 قلی ورده 203 تندر در ولسوالی دی مرداد اکمالات داشتن به تعداد 156 نفر بودن. به هتل گلزار لمبریا گیمینجی آمدن نان خوردن به زور. پیسه هتل والا را ندادن. دو تا دکان دیگر هم چور کردن، پیپسی، انرژی، سیگریت، هیچ چیزی نماند. من صدا خواهش میکنم از تمامی کارکنان های رادیو آزادی اینکه پیام مرا نشر کنیم.
جنرال صاحب افضل‌امان،
والا بر شنیدم ولی من فکر نمیکنم. ای اولین حوادث است که ما از طریق از دوست خود می شویم که تا ترجز فرمای ما که از طرف می رویم برای وظایف ماردهی اونا امکانات و اکمالات بسیار قوی خود می داشته باشن. نیاز به این است که اونا دو تنا برن نان مردم بخورن و پول مردم نتن.
ما غذاهای مختلف در جریان وظایف معربی وقت کتاب به سفر میرن آماده میکنیم در اختیار ازنا قرار میتیم. یه اردو امروز ایجاد نشده تقریبا مدت 14 سال است از ایجاد اردوی ملی و در وظایف مختلف یه اردو توظیف است و در طول مدت از این زمان اولین صحبت است که دوست ما میکنه. من فکر نکنم که چنین باشه دیگه. اگر چنین باشه ما تعقیب میکنیم ولی باور ما نمیه که چنین حوادث اتفاق افتیده باشه که قابل تایید نیست.
امام صاحب محترم، ما از خاطر از امی که امی نو شکایت ها صحیح جدی تعقیب شوا به شما اطلاع دادیم. البته ما میره تایید نمیکنیم، منتها به خاطر بهبود کارا ما مجبور شدیم که به شما تلفن بکنیم. توجه شما رو در مورد میخواییم.
ما اردوی ملی افغانستان در خدمت مردم افغانستان هستیم و ما نمونه بودن یا نمونه مثال بودن خود در بین اجتماع و مردم خود تا این مدت همقدر سالها حفظ کردیم و در آینده هم توجه داریم که مردم عذب نشن و ما امکانات بسیار خوب را در اختیار منصوبان اردوی ملی افغانستان داریم که نیاز به ایتور یک کلمه نیست، نیاز به ایتور یک خبری که پخش شده من فکر نمی کنم، من را تایید نمی کنم.
خب یک پیام دیگه هم داریم.
زازوله قندار و رسالی رقمدار با تماس هستیم. خودم پلیس ملی افغانستان هستیم. مشکل نمی است که فعلا در این چندی پوسته هایی که امیر دیست طالب قرار می گره فیرزداری تو خواب میشه، به خاطر دلیلش مردم نشه میکنه. ترویین، تریاگ، این بالا نشه میکنه و دنیا خبر نمیشه که ما پیرادار هستیم، دو اتاق هستیم، نظامی هستیم. این همین خاطر دلیلش همین هست که دشمن نمیگره پوستر نشه میکنه. این مردم نشه میکنه، دنیا خبر نیست که امنیت چیست، که پلیس چیست، طالب چیست. این دایش آنم مردم هست، آنم امون طالب هست. بنام طالب ناکام شد، بنام دایش برآمد.
مامون صاحب محترم، ای استفاده مواد مخدر در کل اردوهای دنیا رواج داره و ای تحت تعقیب می باشه. در این مورد نظر شما رو بگیر.
من خود در بخش اردوی ملی افغانستان شما رو مطمئن می سازم به ای که یکی جمله معیارهای ما که ما منصوبین اردوی ملی را جذب می کنیم از لحاظ سیاسی تحت نظارت و کنترل ماست و یکی جمله معیارهای بسیار جدی ماست که دروازه و منصوبان اردوی ملی که در خدمت اردوی ملی قرار میگیره و بالاخره در خدمت مردم، اینا باید ساده ترین مواد مخدری که مسئله سیگریت است ما در اردوی خود محدودیت داریم. خود سیگریت به هر ترتیب ولی محدودیت های دیگه که دوست ما میگه من فکر نکنم که سربازای ما به چنین عمل دست بزنن، زیرا بسیار جدی تحت کنترل وزارت ما قرار دارن و ما در طول مدت زمان وقتی قطعات ما درگیر جنگ هستند چنین تصادف اتفاق نیفتیده که دشمن با استفاده از نشه بودن یا مواد مخدر و معتاد بودن سربازا پرسنل ما را اسیر گرفته باشد. اگر در قسمت یه دوست ما اگر فکر میکنی تصور خودش است، ولی یک جمله معیارهای بسیار دقیق رهبری وزارت دفاع و در کل کسایی که منصوبین به اردوی ملی جذب میشن، یک جمله امورات کاری که خود ما مبارزه میکنیم علیه مواد مخدر، پس چنین اجازه داده نمیشه به منصوبینی که اونا مطاب اردوی با مواد مخدر باشه و در جریان وسایل وظایف چنین غفلت از خود نشان بده. چرا حیات و مات از اونا مربوط به خود از اونا نیز نباشه؟ من رد میکنم، برای ما قابل قبول نیست. دیگر
سوال آخر هم او را میشنوانیم.
شما همی دمی چای انجیر علمان نن تیل سودا میکنن، ما اینجا میبینیم مردم محل نمیده بگوییم که تانگا تیل سودا نکنن و دوالا سودا میکنن. همیده پیش نیاد کنیم باید وزارت دفاع.
بعضا از اردوی ملی میگن تیل مفروشه سی.
من از دوست خود تشکر میکنم. اگر چنین باشه تحت مراقبت جدی ما قرار میگیره یه پروسه یه برنامه. اگر آیان در جای تیل فروشی صورت میگیره وارد جدن با جلوگیری بکنن، ولی به یقین تعداد سربازای ما که در یک واسطه میباشن یک تا نیستن دو تا نیستن دیگه. اگر اونا تیل میفروشن در اون صورت نمیتونن وظایف خود به اون صورت انجام بتن. تو جامعه افغانی متاسفانه یک سلسله گپای وجود داره، ممکن در جای وجود داشته باشه یک تا نیم نفری که اگر چنین عمل مرتکب شده باشه. در غیر از او تیل فروشتی بالاخره این سربازه را به منزل مقصود نمی رسانه که اینا تیل وسایط خود بفروشه و هم در جنان وظایف محربی و بالاخره خود اسیر دشمن شوند. دیگه برای ما هم قابل نگرانی است، ولی در مجموع اگر چنین باشه ما از طریق قطعات و قماندانات و مسئولین بخشای
تفتیش و کشف خودی را تحت تعقیب جدی قرار میتیم که در جریان اگر چنین افراد اصلا وجود داشته باشه جناب از دیگه پارا ما در کل بگیریم. سرایی از دیدگاه من سویل اردو و قرارگاه کتاب و قماندانیت ما قابل پذیرش نیست، قابل قبول هم نیست. این فروشی در ذات خود یک فساد است که باعث تباهی اردوی ملی میشه و در جریان وظایف ما نمیتونه وظایف خود باعث صورت انجام بسیم.
جناب صاحب محترم، ما از اساکر شکایت به ما میرسه که بعضن قوای هوایی رسیدگی نمیشه، بعضن یاشه و باتشان درست نیست، در مجموع بعض کمبودیا خواهست، این شما قبول میکنین یا نیست؟
و برترتیب شاید کمبودیای وجود داشته باشه، ولی من یک نقطه رو برسم میگم که یکی از جمله سبوتاژا و تبلیغات دشمنان است که گویا روحی اردوی ملی رو با استفاده از تبلیغات ضعیف بسازن. اردوی ملی افغانستان امروز از امکانات بسیار خوب برخوردار است در نقاطی که ما نمیتونیم از طریق زمین بنابر محدودیت‌های البته مشکلات امنیتی کمتر و از ولی مشکل برادجات که رسیدگی کردن نمیتونن، خاصتا در فصل سرما و بعض عواملهای دیگر، از طریق هوا ما امکانات خود به وقت زمانش به منصوبان خود میرسانیم. دیگه به این حدی که به اصطلاح دیگرها تبلیغ میکنن و ترنیس و مواظبت جدی ما از منصوبان اردوی ملی در نقاط مختلف افغانستان ادامه داره و امروز اردوی ملی افغانستان فضل خدا قابلیت و توانمندی زیره داره که به تمام نمرات و عوامل او را تطبیق بکنن و وظایف خود به صورت انجام بدن. مایت پرسونل ندارم که از نقطه نظر وضع معیشتی خود شاکی باشه، ولی گاهی هم در جریان وظایف حاربی اتفاق میفته. برای یک مدت کوتاه شاید مواد برشان نمیرسه، اگر نرسم قایت از منصوبان اردوی ملی افغانستان نیست. کسایی هستن که از نقطه نظر ابزار تبلیغاتی از دیگر سوی استفاده میکنن.
از محترم جنرال عبدالامان معاون وزیر دفاع ملی در امور نیروهای احتیاط یک جهان تشکر میکنیم و امیدوار هستیم که قناعت شکایت کنندگان هم حاصل شده باشد. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
زب دستم سیاد کار من نیست مکه دن داده کن کس یار من نیست مکه دن داده یوم بای